میدونم که فعالیت‌های دارن میکنن گروه‌های مهندسی که خودشون، یعنی خودمون بتونیم کشور مستقل بشه. و میتونم بگم که مزیت تحریم همین بوده، یعنی ما رو وادار کرده به اینکه خودمون مستقل بشیم، جهت بدیم به تحقیقاتمون بره به زمینه‌هایی که الان میتونیم اونها رو به محصول تبدیل بکنیم. حالا یک کمی از اون فانتزی کار کردنه داریم فاصله میگیریم، هرچند که نمیتونم بگم اتفاق خوبیه، چون من خودم فکر میکنم که این حرکت کردن توی مرزهای علم و تولید فناوری در مراکز تحقیقات یه امر خیلی ضروریه. یعنی ما اگه الان نتونیم همگام پیش بریم با جهان، بعدن تا چند سال دیگه تکنولوژی صنعتمون هم نمیتونیم به اونها برسونیم. یعنی علم پایه نیاز هست، ولی خب داریم تلاش میکنیم، یعنی توی گروه های مختلف دارن دست به دست هم میدن تا بتونیم مستقل بشیم. حالا خیلی از چیزهایی که قبلا خریداری میشده خودمون تولید بکنیم. فکر میکنم مزیتش این بوده، ولی سرعت کم شده.
من یک کوچولو از تجربه خودم خدمتون بگم، شما رو آنتن رادیو بگیم که همه مردممون هم بشنون، اگه محققین دیگه هم میشنون. این ابراز در واقع رضایتمندی از شرایط تحریم رو خیلی پررنگش نکنید، چون مسئولی ممکنه بگن که خب دست رو نرد نکنید، پولی ندارید، عزیزات هم ندارید، خب همینجور تحقیق بکنید.
خیلی سخت شده دیگه، میگم سرعت کم شده و یکم هم مجبور شدیم فاصله بگیریم از اون چه که داره اتفاق میفته. ولی به هر حال گروهایی هم هستن در خارج از ایران که از طرف دانشگاه‌ها، اساتید دانشگاه‌های معتبر دنیا که همکاری میکنن، دانشجوهایی که به عنوان فرصت مطالعاتی میرن و به این شکل هم حالا داریم سعی می‌کنیم که عقب نیفتیم از طریق این
ارتباط بین‌المللی. الان برای مرکز تحقیقاتی شما و دانشکده شما مطلقا قطع شده یا اینکه وجود داره؟
وجود داره.
پژوهش های
از طریق حالا دفاتری که خود ستاد و شرکت ها و حالا شرکت های
منظورم مشخصا دنیای مرکز پژوهشی، دنیای پژوهشی کشورهای غرب صنعتی
قطع نیستش. نمیتونم بگم اونها ارتباطات علمی وجود داره.
بسیار خوب. آقای دکتر جعفری، آقای دکتر رضایت میخواستن یه چیز اضافه کنن؟
ببینید سوال بله سوال مهمیه. به تعبیر شما هیچ کسی از تحریم استقبال نمیکنه، هیچ کسی که در مضیقه قرار بگیره چیز خوبی براش نیست، ولی یه واقعیتیه که دیگه بالاخره باهاش ما مواجه هستیم. در کل تحقیقات رو من به اصطلاح فکر میکنم ورود نکنیم بهتره، چون در هر حوزه شرایط خاص خودش رو داره.
همینطوره.
اگر ما یکم بیام محدودترش بکنیم در حوزه فناوری نانو، ما اون زمانی که وارد شدیم میدونستیم که از گلوگاه‌های ما همین تجهیزات، یه تیمی گذاشته شد، یه مطالعه‌ای کردن و دیدیم علارغم این که تقریبا تمام دستگاه‌ها رو تو کشور تک و توک داریم اینور اونور، چون به الله تو بحث تجهیزات و یه انتقادی هم ما از خودمون هیئت علمی ها بکنیم، همه چیز رو بهترین رو میخوایم، وقتی هم میگیریم خیلی همون عادت داریم که بذاریم تو آزمایشگاه خودمون، عادت داریم درش رو قفل بکنیم، عادت داریم به بهانه ای که ممکنه این مثلا آسیب برسه بهش فقط تو کاری که خودمون میخوام. متاسفانه این فرنگ و جالبه، فقط من بررسی کردم، مال ایران تنها نیست، بیرونم تا حدودی ولی نه به شدت ما توی قسمت. به هر حال اونجا ما دیدیم گلوگاه ما بحث تجهیزاتیه که خانم دکتر به درستی اشاره کرد. رضا جز اولین کارهایی که ستاد نانو انجام داد دو تا حرکت خیلی خوب بود توی این قسمت. یکی تشکیل شبکه بود، تشکیل شبکه آزمایشگاهی، یعنی رفتیم دانشگاهایی که تجهیزات مرتبط با حوزه نانو رو داشتن، اینا رو در داخل یک شبکه نرم افزاری جمع کردیم و با نگاه حمایتی این فرصت رو دادیم به محققینمون که از این شبکه استفاده بکنن. راستش سابقه خوبی هم قبلا وجود نداشت از اینجور شبکه سازی ها تو کشور. مثلا یه نگاه ما این بود که تو حرفای خانم دکتر گفت آقا یه دستگاه مثلا چند صد هزار دلاری به خاطر یه قطعه 10,000 دلاری مونده رو زمین. خب ستاد گفت آقا من کمک میکنم این قطعه رو بیارید، ولی شرطش اینه که شما باید خدمات بدید. یا مثلا یه نگاهی که توی شبکه وجود داشت، بی تکنسیانه ما خیلی نگاه ویژه‌ای داشتیم، می‌دونستیم این تکنسیانه اگه بخواد این دستگاه کار کنه، از خودش مایه بذاره کار میکنه، اگر نه که کافیه بگه آ کار نمیکنه دیگه، استاده که معمولا ورود پیدا نمیکنه. لذا فی پر سرویس رو برای در نظر گرفتیم، یعنی گفتیم این به اصطلاح تکنسیانه حتما از این خدماتی که میبره باید یه نفعی بره. اینجوری این شبکه اینقدر خوب عمل کرد که الان تبدیل شده به شبکه کشوری، دیگه از حوزه نانو هم بیرون شده، همین سیستم ما رو معاونت علمی فناوری اومد گسترشش داد، اتفاقا مسئولش هم اون کسیه که مثلا تو ستاد نایکی گفتم اگه خوب عمل کنی الگو میشی. یکی دیگه هم تعدادی از شرکت‌هایی که قابلیت تولید این دستگاه رو داشتن بعد بررسی کارشناسانه ما به اینا اومدیم اعتماد کردیم. ما به این میگیم سیاست پیش خرید، یعنی یه شرکتی که بررسی کردیم آیا تو احمدی دیدیم این دستگاه رو واقعا میتونه بسازه، گفتیم ببین ما 5 تا از این دستگاه ازت میخریم، اینم پیش پرداخت، برو بساز. ما هم که 5 تا رو که لازم نداشتیم وقتی ساخت، گفتیم خب اینو برو بده اونجا، اینو برو بده اینجا، و در واقع منجر به شد که الان 43 تا از دستگاه‌های اصلی خام تو حوزه فناوری نانو تو کشور تولید میشه. مدعی هم این نیستیم که حتما برابری داره با اون نوع خارجی، ولی مدعی این هستیم که مشکلمون رو تا حدودی تونستیم حل بکنیم و بعضی از این شرکت ها اینقدر خوب با صاحب تجربه شدن که الان بخشی از این صادراتی که آیدتور احمدی تو آمارش میگفت به 40 تا مثلا کشور صادرات دارن، بخشی همین تجهیزاتیه که حاصل این هست. و جالبه مثلا ما به کره جنوبی از این تجهیزات آقای دکتر صادرات کردیم، مثلا اون دستگاهی که نانو فیلتر رو تولید میکنه، یعنی ببینید مثلا که رودخونه رو خلافش تو بخوای شنا بکنی، یا مثلا تعداد قابل توجهی از دستگاه‌ها رو شرکت‌های ما به چین صادرات کردن. اینجوری تا حدودی تونستیم و تو روابط بین‌الملل هم که گفتید باز من اشاره کردم اگر شما بازیگر جدی باشی حتی تو شرایط تحریم هم میان سراغت. اتحادیه اروپا یه تیمی رو برای همکاری با ایران مثلا فرستاده بود، اینا از اول میگشتن که ستاد نانو رو پیدا بکنن که با ستاد نانو بشن، چون می‌دونن اینجا چیزی وجود داره. یا تو تمام نمایشگاه‌های مهم ما اصرار داریم فناورامون رو با سوبسیدی که بهشون پرداخت می‌کنیم شرکت بکنن، ببینن کارهای دیگر رو. برای تحریم ما نباید بشینیم و عذاب بگیریم و بگیم آقای تحریم اینجوری شد، نه، برای تحریم باید راهی، البته باز تاکید می‌کنم انشالله که این سایه تحریم از سر ما رفع بشه، ولی باید بشینی براش راهای مقابله پیدا بکنی. و به تعبیر یکی از دوستان میگفت که یک کسی اومد توانمندی ایران رو توی نانو دید، گفت ببین تو شرایط تحریم شما اینجوری کردید، وای بو وقتی که تحریم نبود. میگه بهش گفتم اگر تحریم نبود ما همینا رو از خارج خریده بودیم. لذا جنبه منفی هم وجود داره ولی جنبه مثبت هم هست. خواستم این توضیحات رو به عرض شما و شنوندگان برسونم.
آقای دکتر احمدی، آقای دکتر رضایت ما رو خوشحال کردن با این فرمایشاتشون. شما که در جلوی جبهه در واقع دارو هستید و آنچه که وضعیت مردم هست رو از نزدیک باش در تماس هستید، وضعیت رو واقع بینانه چطور میبینید؟
اگه بخوام واقع بینانه ببینم، وضعیت خوبی رو متاسفانه نمیبینم، به خاطر اینکه الان خیلی از داروهای تولید داخل هم با کمبود مواجه می. حالا درسته بعضی از کمبودها کمبودهای القایی هست، اینا به جای خود، ما بیشتر در خصوص داروهای خارجی بگفتیم کمبود القایی، مثل وارفارین اینا که یه زمانی دو سه برابر سال گذشته باعث شد ولی باز کم شد. ولی الان می‌بینیم داروهای ساخت داخلمون هم متاسفانه دچار مشکل داریم میشیم و
چرا؟ بخاطر اینکه
مواد اولیه ندارن، حتی بعضی از ویال ها اون کپشون میگن رابرش میگن خارجی،
خیلی پیچیده دیگه، بله. یه قطعش نباشه
کل چیز سند میخوابه. اینه که مشکلات، حالا درست تحریم چیز خوبی نیست ولی به هر حال تأثیر میده. ما تو حوزه علم و فناوری نباید به اصطلاح بحث کشور و اینا رو داشته باشیم، چون علم یه چیزی جهانی هست. ما تو در زمین نانو که داریم کار میکنیم همه به هم مثل زنجیروار داریم کمک میکنیم. ببینید ما جای تأسفه که تعداد کل ثبت اختراعات محققان ایرانی در زمین نانو تا سال 2017 197 مورد بوده که بیشترین ثبت اختراعات در آمریکا بوده.
197
مورد مثلا تو زمینه نانو تکنولوژی اختراعاتی ثبت شده داشتیم که بیشترین ثبت در اداره ثبت آمریکا بوده. خب این جای تأسفه، اینو چرا نباید در کشور خودمون خب جذب بشن؟
ثبتش یعنی کار اونجا انجام شده یا اونجا مثلا در فرانسه هم انجام شده بردن اونجا ثبت کردن؟
به هر حال ثبت در اونجا انجام شده، یعنی کارش در اونجا انجام شده. ببین در کشورهای مختلف هست و در
متوجه کشور... سالمن شده دیتور. یعنی میگم این پژوهش در آمریکا انجام شده که اونجا ثبت شده، یا نه پژوهش ممکنه در پاکستان انجام شده متأ بردن تو آمریکا ثبت کرده؟
قطعا
خب
بس اون آقای دکتر رضایی توضیح بده، ولی این چیزی که آماری که من دارم در اداره ثبت اختراعات آمریکا ثبت شده و ببینید از سال 2007 که ثبت اختراعات شروع شده تا سال 2017، مثلا سال 2017 هی داره سال به سال بیشتر میشه اختراعاتمون، 25 اختراع مثلا ثبت شده، که البته خانم دکتر فرمودن چند تا اختراع خودشون ثبت کردن توی مرکزشون. بحثمون اینه که ما باید اینا رو جذب کنیم، امکانات، ما ابزار میخوایم. اگر بخوایم نانو تکنولوژی تو نانو دارو تولید کنیم، ما ابزار، نیاز به ابزار داریم. ابزارمون با درهای بسته درست نمیشه. به هر حال درسته که ما سعی میکنیم که خودکفا باشیم، رو پای خودمون باشیم، ولی ما در یه دهکده جهانی داریم زندگی میکنیم و نیاز به همدیگه داریم. مخصوصا در زمینه علم و تکنولوژی باید ما همکاری‌های با کشورهای دیگه داشته باشیم که هم بتونیم صادر کنیم، هم بتونیم امکانات بگیریم، هم امکانات بدیم.
یعنی خودکفایی معنی واقع بینانه داشته باشه که ارتباط بین‌المللی جزوش هست.
بله، خب نمیشه که به هر حال ما خودکفاییمون باید خودکفا باشیم، ولی ما همه چیز با هم وابسته است. الان ما به خاطر تولید یه ویال پیرسین در مباشر نداریم، تولید متوقف میشه. نمیدونم یه داروی خیلی ساده الان میگن که به صورت سهمیه دارن توزیع میکنن، چرا؟ خب مشکل دارن، مشکل بلیستر دارن، مشکل حتی بعضی از بسته‌بندیمون دوچار مشکل شده. به هر حال اینا رو باید برطرف کنیم. و فعلا من چیزی که توی بازار دارویی میبینم، علی‌رغم حرفایی که دوستان در سازمان غذا و دارو میزنن میگن مشکلی نیست، ولی من مشکل جدی رو دارم احساس میکنم و باید یه فکری به حال این قضیه بشه.
خیلی متشکرم. من از خانم دکترم میخوام، خانم دکتر میزازادم میخوام، خواهش کنم واقع بینانه اینجا یه نگاهی بندازن. ما الان در حوزه کاری خودمون در زلزله شناسی، خب تجهیزات، مثلا اولین تجهیزات تحریمی دستگاه لرزنگاریست، چون همون اول گفتن اینا چیز داره، به اصطلاح کاربرد دوگانه داره، بنابراین به ما مدت هاست که به ما نمیدن، یا اگر میاد خلاصه خیلی با سختی داره وارد میشه. من یک نگاه کلی اگر بخوام بندازم تو سالهای اخیر، ببینید یکی دو سه سال اخیر ما خیلی رفتیم به سمت تحقیقات، یعنی جنس تحقیقات نظری داره میره بالاتر توی پژوهشمون. پژوهش‌های نه که تعطیل شده باشه کارهای تجربی، ولی بالانس به سمت تحقیقات نظری که البته در جای خودش هم کارهای به اصطلاح مهم و قابل توجهی است و خوشحال کننده هم هست. این همچین فضای خانم دکتر توی پژوهش‌های مرکز شما هم هست یا نه؟
بله، عرض کردم خدمتتون. خب البته مرکز ما چون روی زمینه فارماسوتیکس و نانوتکنولوژی فعالیت میکنه، خب بیشتر یه بحث تجربی هستش، یعنی یه ریسرچی باید یک آزمایشی باید توسط یک سری مواد اولیه‌ای و با کمک یک سری تجهیزاتی داخل آزمایشگاه صورت بگیره و یک نتایجی ازش حاصل بشه و اون منتشر بشه، یا حالا به شکل یک نانو دارو بیاد به تولید برسه یا ثبت اختراع بشه. یه بخش دیگه هم همین فرمایش شماست، یعنی تحقیقات نظری اگه بپردازیم به اون مقالات مروری که اتفاقا خیلی سایتیشن و ایندکس مراکز رو میتونه بالا ببره، یک سری مقاله در واقع دانشجوها یا اساتید که میان حالا مطالعه میکنن توی حوزه خاصی روی چندین تا مقاله و ریسرچ ها و تحقیقاتی که در گذشته انجام شده و مقالات مروری رو می نویسن. به این سمت رفتیم، ولی نه، چون بیس مرکز نانوتکنولوژی همون آزمایشات و در واقع تولید فرآورده های جدیده
و هنوز از اون چیزی که از نتایجی که از تو لابراتوارهای شما، آزمایشگاه‌های شما میاد بیرون،
بله،
همچنان اون کیفیت استاندارد جهانی رو داره که در ژورنال‌های بین‌المللی
داریم. واقعا تلاشمون رو میکنیم، ولی عرض کنم خدمتتون به خاطر همون تحریم‌ها و سخت شدن واردات یک سری از مواد اولیه کمی این جهت تغییر کرده، یعنی کمی سطح پروژه های جدید پایین تر اومده، ولی تلاشمون این هستش که با ارتباط گرفتن با سایر مراکز بین المللی این مشکل رو حل بکنیم.
شما مشخصا در حوزه خودمون، ببخشید من مثلا خودم میزنم چون حوزه ایست که میشناسم، ما در زلزله شناسی با دو تا مسئله مواجه هستیم. یک این که از یه سری تجهیزات اگر از تجهیزات استاندارد استفاده نکنیم اصلا قابل تر در جهان نیست.
بله.
یعنی ما باید با زبان جهان صحبت بکنیم، وسیله اندازه‌گیریمون وسیله اندازه‌گیری بین‌المللی و استاندارد شناخته شده باید باشه. نکته دوم علم ما علم جهانیه، یعنی ما در یه بدبستان دیتا و دانش با جهان هست. ما زلزله شناسی محلی معمولا نداریم مگر رو اهداف خاص. فرض کنید یه جایی بخواد، یه شهری بخواد برای خودش یه شبکه‌ای داشته باشه و یه سری اهداف خودش داشته، ولی زلزله شناسی معمولا یه علمی است که در یک در واقع تبادل اطلاعات صورت میگیره و بنابراین ما باید با تکنولوژی که اونها دارن مثلا در اروپا در استفاده میشه و الان به سرعت در چین و در هند هم دارن میرسونن به همونجا، ما هم باید با همون لول بریم جلو. مثلا ترکیه الان خودش کاملا در سطح اروپا رسونده، ما هنوز جایگاه ترکیه رو نداریم. در زلزله شناسی عرض میکنیم،
بله میتونم بگم که اگه بخوایم مقایسه بکنیم مثلا با اروپا یا آمریکا، خب کیفیت مطالعات خصوصا به لحاظ تست های تشخیصی که انجام میشه یکم پایین تر هستش. یعنی نمیتونیم ادعا بکنیم که ما واقعا مثل اونها هستیم و چون امکانات اونها رو با اون کیفیت نداریم در دسترس. ولی همونجور که جناب آقای دکتر رضایت گفتن هستش، بیشتر تجهیزات در حدی که حالا میتونم بگم کار راه اندازی این شکلی هستش، نه اینکه حالا یک همه چیز باشه، نه. یعنی خیلی وقت ها ما به محدودیت میخوریم توی انجام پروژه ها و خیلی درد سر داریم برای
اینم اضافه کنیم برای شنوندگانمون که پژوهشگرای ایرانی با همین شرایط تحریمی و با نبودن پول واقعا شاهکار دارن میکنن. اون نظر شخصی من بگم واقعا شاهکاره، یعنی خروجی هایی که دارن میدن، کیفیت ها بالا، مقاله هایی که نوشته میشه و توسعه علم واقعا عالیه. متخصصین در این حوزه هستن
هم باشه، یعنی میتونم بگم که پتانسیل
بله متوقعم خیلی بالاتره،
بله میتونست بهتر از این هم باشه، ولی خب به خاطر محدودیت های موجود یکم سخت شده و یکم هم کند شده. یعنی سرعت پژوهشگران گرفته شده.
الان تو حوزه ما پژوهشگرا باید تو نوبت باشن، یعنی چون دستگاه کمه، مثلا یه گروه بعدی میخواد بیاد میگن تو صفات بایسی تا به دستگاه برسه. فکر میکنم برای شما هم چه حالتی لابراتوارای شما هم باشه، نیست؟ یعنی افراد تو صف نباید بایسن گروهای پژوهشی؟
حالا ما در مرکز خودمون چون مرکز مجهزی هستش تقریبا خودمونی مشکل رو نداریم، ولی از دانشگاه های دیگه که میان خب چرا خیلی سخته. این که مثلا دانشجوهایی ما هستن که از شهرستان ها میان، اونها باز شهرستان های کوچیک، دانشگاه هایی که مثلا مشهد خب مرکز تحقیقات مستقل و امکانات خیلی خوبی داره، ولی دانشگاه‌هایی که توی شهرهای کوچیک‌تر هستن متأسفانه امکاناتو ندارن و خب شاهد این هستیم که چقدر دانشجوهاشون دارن اذیت میشن.
میان پیش شما، شما اجازه میدین استفاده کنن؟
بله خوشبختانه مرکز تحقیقات عضو شبکه شده و این
متوجه تو صف وایسن دیگه اونا.
پولم بده.
مخزاری میتونن استفاده کنن، میدونن کجا فعاله. بعد میرند و قشنگ بهشون میگه فلان روز بیان شما استفاده کنید.
تو نوبت شما هست. آقای دکتر جعفری فرمایشی داشتن تو این زمینه
بسته. از دوست شما که واقعیتش در رابطه با این مسائلی که خانم دکتر صحبت کردن، واقعیتش ما همین الان هم هر چی که بخوایم وارد میکنیم. عملا هر چی که بخوایم، هر دستگاهی بخوایم، هر ماده‌ای که میخوایم میتونیم وارد کنیم، فقط هزینه است.
زلزله شناسی هم اگه وارد میکنیم
من با دستگاه شما کار ندارم.
تکمیل گفت ولی قیمتش بالا
است. هزینه اش حدود 3-4 برابر شده. هزینه اش 3-4 برابر شده.
این نکته اصلیش اینجا.
بعد بودجه تحقیقاتی ما کلا اینا فرقی زیادی نکرده که بگیم که حالا زیاد شده. اینا حالا ما هم یکم کم شده، ولی خیلی نه. واقعیتش تو مشهد نه. من بگم کم شده، نه کم نشده. خب ولی مثلا فرض کنید 100 میلیون سالانه میداده، این 100 میلیون 100 میلیون 3 سال قبل دیگه نیست.
بله همطور.
خیلی خوب. بعد ما کاری که واقعیتش کردیم الان ما هم پروژه های منجر به محصول داریم، هم پروژه های بیسیک داریم که منجر به مقالات همون که شما گفتین با ایمپکت بالا اینجور چیزا میشه. ما سعی کردیم حالا برای این که به حساب خیلی از دنیا عقب نیفتیم، اونا رو هم انجام میدیم ولی کمتر انجام میدیم دیگه، بیشتر به حساب سوق دادیم طرحامون رو، به حساب محصول محور کار میکنیم که به حساب عایدات داشته باشه برای کشور، اینها محصول محور کار میکنیم، ولی اون به حساب پروژه های تحقیقاتی بیسیکمون هم به این معنی نیست که ول کرده باشیم، نه اصلا اینجوری نیست. و یه مسئله ای که هست ما دقت نمی کنیم، ما در عرض مثلا من سال 77-78 ایران برگشتم، من نوعی مثل من زیاد برگشتن یا زیاد بودن کلن فرق نمی کنه، چه خارج تا تحصیل کرده باشن چه تو ایران، تو این حدود مثلا 20 سال گذشته ما سعی کردیم زیرساختامون رو خیلی خوب درست بکنیم.
ایران منم همون موقع برگشتم ایران.
بله خیلی خوب. من نوعی آزمایشگاهی که مثلا من دارم، من تو آمریکایم بودم، کانادایم بودم، قابل رقابت با استادم تو آمریکا، تو یو سی اس اف آمریکایه. تجهیزاتی که دارم واقعا این شکلیه، تمام تجهیزاتی که در رابطه با تولید کاراکترایزیشن اینها رو که من هر چی لازم دارم الان موجوده. فقط من چیزی که میخوام، بعضی موقع مواد خاص هستش که قیمت چه مقداری بالاتر رفته، باید ببینم، دقت بکنیم که چرا مثلا ما میگیم که مثلا مقالاتمون کم نشده، نمیدونم حساب خوب بودنش اینا فرقی نکرده، کیفیتش نیامده پایین، علت چینه که ما در عرض مثلا اون 15 20 سال گذشته بیشتر امکانات رو جمع کردیم، الان داریم استفاده میکنیم ازش دیگه، با کمترین هزینه اونها رو داریم استفاده میکنیم. اینها و مملکت هم پیشرفت داره میکنه. حالا در دستگاه آقای دکتر گفتن، واقعیتش دستگاه فریز درایر که ما مثلا ویاله لیوفیلیزه تو کشور درست میکنیم، خیلی از دوره هامون به شکل لیوفیلیزه است که بعد آب میریزیم حل میکنیم استفاده میکنیم، اون دستگاه لیوفیلیزه واقعیتش یکی از سخت ترین دستگاه توی چیزه، توی صنعت داروسازی هستش. خوشبختانه مثلا در عرض همین تحریم ها ما تا مثلا پارسال دنبال چین و هند و اینها میگشتیم که یکی برای ما بزنن صنعتیش رو چند متر مکعبیش رو. خوشبختانه الان همین یه ماه قبل با یک شرکتی به صورت جلسه داشتیم که قرار برای ما دستگاه بسازه که به صورت خیلی حرفه‌ای این کار رو انجام میده و کیفیتش هم خیلی قابل مقایسه با از چین و هند که بهتره. من بگم حالا مثلا قابل مقایسه با مال اروپاییان شاید درست نباشه، ولی کیفیتش هم عالیه. یعنی منظورم اینه که با اینکه تحریمیم
باز مزیت
ما الان به دانش فنی تولید دستگاه لیوفیلیزر رسیدیم، فریز درایر رسیدیم که خیلی کمه تو دنیا این دانش، واقعا کمه. ولی واقعا شما یه متر مکعبی میخواین، ده متر مکعبی میخواین، الان درست میکنن. تا دو سال قبل فقط این آزمایشگاهی یا کوچیکاشو میتونستن درست کنن تا دو سال، ولی الان خیلی حرفه این کارو میکنن. فقط یه مثال بود زدم، یا دستگاه اکسترودری که ما برای تهیه سیستمای نانومون لازم داریم الان میزنه، یکی یه جایی هست میزنه.
ما الان آقای دکتر منم اضافه کنم به اینا که حالا چاره تحریم رو گفتیم، مشکلات رو گفتیم، ولی از نظر دسترسی به منابع ما الان اون چیزی که در ایران، در تهران و در خیلی از شهرستان ها من میدونم تو رشته ما دسترسی به منابع آسان‌تر است تا اینکه فرد تو اروپا باشه بخواد استفاده بکنه. یعنی سرعتی که یه منبعی رو یه محقق درخواست میکنه که براش فراهم بشه، اون چیزی که در ایران در اختیارش قرار میگیره سریعتره. نکته دیگه، یه نکته خیلی مهمه و من اتفاقا اینو مزیت خودمون میدونم و اون داشتن دانشمندای طراز اوله. ما بعضا تو بعضی از حوزه ها دانشمندای طراز اوله که اینجا داریم، تو بعضی از حوزه ها تاکید میکنم، نه در همه، نمیخوام شعاری بشه حرفم، تو بعضی از حوزه ها واقعا کیفیتشون از اون چیزی که در اروپا، در خیلی از جاها توی دانشگاه های تو آمریکا اینا هستن بالاتر. یعنی یکی از همکارا چند روز پیش داشت صحبت میکرد که برای فرصت مطالعاتی اون در یه حوزه خاصی که ایشون می‌خواد انجام بده، من گفتم آقا این تو این حوزه که تو می‌خوای کار بکنی تو همین مملکت خودمون اگه فرصت مطالعاتی انجام بدی، از نظر جنبه علمیش فکر می‌کنم هم مفیدتره برات، هم اینکه عرضم بزرگ شما که وافی به مقصودم هست، ولی اگر می‌خوای مثلا برای خارج از کشور بری، هدف دیگه‌ای مثلا برنامه گردش بری یا برای مثلا چه میدونم مهاجرت میخوای بری، اونا اون بحث دیگه است، ولی برای این هدف علمی که داری میگه با من مشورت میکرد، گفتم والا تو داخل نام بردم براش، گفتم اینجا امکانات بهتری هست الان و واقعا هم همینطور هست. ما اگر اون ارتباط بین المللی که آقای دکتر احمدی گفت، اون در همزمان تحریم اون ارتباط بین المللی رو اگه بتونیم ببریم بالا، از مزیت‌های خودمون بهتر میتونیم استفاده بکنیم. یعنی ما اون مزیتامون رو میتونیم بذاریم در عرصه بین المللی و علم، اکثر علوم الان اینطوری هستن دیگه، عرصه بدبستان هستن. آیدیو تو ضیافت شما میخواستی
خواهش میکنم کنی. من دکتر احمدی خیلی بحثای خوبی رو واقعا مطرح میکنن، یعنی اگر به مداری که ایشون مطرح میکنه بریم جلو، خیلی حرفای جدی و جالبی رو تو صحبتهای دکتر من دیدم. به تو بحث کلیت دارو، گرچه ما دارو سازیم ولی هر کدوم تو حوزه تخصصی خودمون هستیم و منم نمیخوام راستش به عنوان مثلا نماینده سازمان دارو غذا حرف بزنم، اونا خودشون باید بیان، ولی تو حوزه نانوشو لاقل من مستعذر هستم و میتونم راجع به اون حرف بزنم. ولی اون تیکه حرفشون خیلی حرف درستی بود که دارو شما یه استامینوفن ساده شاید 15-16 فاکتور و ترکیب مختلف دست به دست هم میده میشه استامینوفن. ساده ترینش جلدش، خب نباشه بسته‌بندیش دوچار مشکل میشه. ولی از اونورم نمیتونیم بگیم تحریم این بعد هیچ اتفاقی هم نیفته، این یه مدیریت میخواد. ولی یه نکته آقای دکتر گفتن که حتما من باید توضیح بدم، اینه که راجب پتنت گفتن چیزی مثل که توی تولید علم یه چیزی داریم به اسم مقاله ISI که متر جهانیست، شما رو با اون متر میسنجن، در جای خودش ارزش داره، این توانمندی یک کشور رو در بحث دانشمندا. ما بعضی وقتا افراط و تفرید میکنیم، یعنی میام مقاله رو میزنیم از دم، میگیم آقا این مقالات به چه درد میخوره، نمیدونم همش برای کشورهای دنیا داره. یه وقتا می کسی میبینی که مثلا توی آیین‌نامه ارتقاء ما اینا میگیم الا بلا مقاله رو میذاریم اصل مطلب، نه این درسته نه اون، ولی نشانگر توانمندی است. تو بحث فناوری مترمون پتنته، ثبت مالکیت فکری هست. و جالبه من به شما بگم ضریب نسبت مقاله به پتنت یه شاخصی است که نشون میده شما چقدر از علم میرید به سمت فناوری. تو کشورهای دنیا تو آمدی مثل آمریکا، حتی کشورهای مثل هندوستان، آلمان، این ضریب خیلی ضریب نزدیک به یک هست. مثلا آمریکا فرض کنید 9 دهمه، یعنی میگه از 10 تا مقالهش 9 تاش قبلا پتنت شده. و شما البته چیزی رو اگه مقاله بکنید دیگه نمیتونی پتنت بکنی، اینا قوانین خاص خودش داره. لذا پتنت یه شاخص فناورانه و هر چی اینترنشنال باشه که الان مهمترینش یو اس پتنته، اینا که مال آمریکا باشه، یه چیز جهانی است. شما نشون بده چقدر در حوزه فناوری بازیگری، همون همکاری بین المللی که میگید، شما وقتی چیزی رو پتنت میگی افشاش میکنی، ولی بهش میگی صاحب این منم، اگر میخوای از این استفاده کنی باید بیای از من بخری.
یعنی نظر شما اینه نداره که محقق ایرانی تو ایران کار کنه ببره تو آمریکا ثبت
بشه. اصلا این شاخص جهانی فناوری است تو دنیا. هر کسی هم نمیتونه این کارو انجام بده. این نسبت در ایران خیلی پایینه. یعنی در حد چندهمه. یعنی ما مقاله زیاد داریم، ولی خوشبختانه آقای دکتر احمدی تو حوزه فناوری نانو به تنهایی تونسته 30% اینترنشنال پتنت کشور رو تولید بکنه. یه حوزه نانو مگه چقدر راجع به حوزه‌های دیگه؟ به تنهایی تونسته 30% رو تولید بکنه. همین خانم دکتر، من از دور بالاخره یه کم آشنایی دارم، الان هم یه اشاراتی فهمیدم، یه پتنت برابر با بسته به نوعش گاهن چند ده مقاله وقتی میخوام وزن بکنن این رو با هم دیگه مقایسه میکنم. آقای دکتر جعفری اون من مثلا میدونم چند تا پتنت داره تو قسمت، پس این رو حتی بازاری به اسم پتنت داره. گاهن یه پتنت میلیون ها دلار، چند صد هزار دلار، ساده ترینش مثلا من سراغ دارم کسایی که مثلا پتنتشو فروخته مثلا 50,000 دلار. خب خیلی الان 50,000 دلار شما بتونی بفروشی توی قسمت، پس اون یه چیز ارزشیه. یعنی نگیم چون ثبت شده اونجا، البته یه ثبت مالکیت داخلی هم داریم، اصلا به سختگیری خارجی نیست، لذا کمی به لحاظ ارزشی ما این مشکل رو داریم که میگیم خود اظهاری
خیلی پایین دیده میشه،
خود اظهاری چون ثبت میکنه این هستش. و یه نکته‌ای هم که بعد توی به اصطلاح صحبت‌ها بودش در بحثی که خانم دکتر و آقای دکتر جعفری داشتن، ببینید ما الان نزدیک شاید اون 560 تا محصولی که گفتم، ما الان 72 تا محصول آقای دکتر احمدی محصول ثبت شده و مجوزدار سازمان دارو غذا داریم که از اینها نزدیک 5 تاش به اصطلاح از جنس دارو است. چون میدونید تقسیم بندی داریم، میدونن خودشون تو حوزه محصولات حوزه سازمان دارو غذا، غذا داریم، مکمل داریم، ملزومات داریم، تجهیزات پزشکی داریم، حتی ما سرامیکی که مثلا توی بیمارستان میخواد استفاده بشه اگر نانو درش استفاده شده شما باید تستای سمیت انجام بدی مطمئن باشی که این ریلیز نمیکنه، ولی همین کاشی و سرامیکی که تو بیمارستان استفاده میشه خاصیت ضد میکروبی داره، مقاومت داره. و جالب همینا رو مثلا ما به خارج عملا صادرات داریم. البسه ای که مثلا ما استفاده میکنیم یا وسایلی که تو بیمارستان، رنگی که توی بیمارستانه، محصولاتی که مثلا برای ضد عفونی کننده دست استفاده میشه، از این بگیرید تا داروی ضد سرطانی که گفتم خیلی قیمت بالاش داره و خدا رو شکر توی این قسمت باز در سطح، چون در سطح دنیا تعداد اگر برگردیم به دارو زیاد نیست تعداد داروهاش، یعنی مثلا دیگه خوشبینانش مثلا حدود 100 خوردی ما محصول داریم که از اینا اون تعدادی که قابل توجه هستن واقعا مثلا 10-20 بیشتر نیستن. و تو کشور ما 10-12 تا از اینا هدف گذاری شده. اینه که ما میگیم که باید برنامه ریزی داشت، مشکلات رو هم دید، این زیر ساختی که آقای دکتر میگه من فراهم کردم خوبه.